أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان ادله حرمت نظر به وجب کفین یا وجوب ستر وجب کفین بر مرئه ادله متعددی ذکر شده بود. دلیل دهم برای این مدعا، اثبات این مدعا، روایت سعد اسکاف و همینطور روایت مرئه خصعمیه هست. روایت سعد اسکاف قبلا در ذیل آیه شریفه امر به غز بسر اونجا آمده بود دیگه، من حیث سند مشکلی در روایت نبود، ولی من حیث دلاله جای بحث داشت که این به اساس این روایت با چه مقدار از بدن مرئه قابل لازم و سر هست. روایت این بود دیگه در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح. بله، روایت سعد اسکاف، سعد ابن طریف که قبلا بحث سندش مطرح شده، عن ابي جعفر عليه السلام قال استقبل شاب من الانصار امراه بالمدينه وكان النساء يتغنن خلف اذانهن فنظر اليها وهي مقبله فلما جاز زن که رد شد از کنار او، نظر اليها و دخل في زقاق قد سماه لبني فلان فجعل ينظر خلفها و اعترض وجهه عزم في الهائط او زجاجه، یا بحث بعدی از نسخ و زجاجه، فشق وجهه فلما مزد المرعه نظر فیزد دما تسیل علی صوبه و سره فقال لا والله لآتین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لأخبرنه فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما هذا فأخبره فهبد جبرئیل به هذه الآیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. خب این روایت سعد اسکاف و تقریب استدلال اینه که در این روایت در بیان شده است که نگاه کردن به زن جائز نیست، با حال اون که اونی را که نگاه کردن به زن جائز نیست بر اساس آیه‌ای که نازل شده است، آیه امر به غز. خب اون چی که از این روایت استفاده می شود حرمت نظر به مرئه به نحو مطلق هست، ویدی ذکر نشده. اون حساب اطلاق این روایت اقتضا می کنه وجوب تستر تمام اعضا حتی وجب کفین و همینطور در قسمت حرمت و نظر. این بله تقریب استدلال مناقشه از مطالب قبلی معلوم شد که اونچه که در این روایت آمده است در مورد روایت وجود دارد، خصوصیتی که در مورد روایت وجود داره اینی که نگاه در اون مورد نگاه ان شهوتن و ان التزازن بود و از روایت استفاده می شود حرمت نظر ان التزازن، ولو این حرمت نظر ان التزازن اطلاق هم داشته باشد نسبت به نگاه کردن به وجه و کفن، ولی از این روایت با چنین مفادی نمی توان استفاده کرد حرمت نظر به وجه و کفین بدون التزاز، خالی از التزاز این را دلالت نداره، از این روایت نمیتوان استفاده کرد. اینم روایت سعد اسکاف. روایت دیگر روایت مرئه قصعمیه است که در کلام مرحوم شیخ در کتاب النکاح فرمودن. به این روایات هم بعضی ها استدلال کردن برای حرمت نظر به وجه و کفین زن. به وجه و کفین زن به این روایت قسعمیه استدلال کردن. روایت در اون مقداری که مرحوم شیخ در کتاب نکاح آورده است، بله، در مقام ذکر ادله قائلین به حرمت نظر به وجه به کفه این روایت آورده: ولأن امرأة خصعمیه جاءت الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجۃ الوداع تستفتیه، که سوال بپرسه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و کان الفضل ابن عباس ردیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دیگه مثلا به همراه حضرت سوار مرکب بودن، پشت سر حضرت سوار مرکب بودن. فاخذ ينظر الیها و تنظر الیه، فضل ابن عباس نگاه میکرد به زن، زنم نگاه میکرد به فضل ابن عباس. فصرف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجه الفضل عنها، نگاه روی فضل ابن عباس را از او برگردوند و معناش اینه که نگاه نکن دیگه. و قال رجل شاب و امرأة شاب اخاف و ان یدخل الشیطان بینهما. این روایت بحث به اونی که مرحوم شیخ در کتاب النکاح آورده اینه، ولی همونطور که در تعلیقه همین کتاب النکاح آمده است، روایت به این مضمون در کتب حدیثی با این عبارات در کتب حدیثی ما وجود نداره، بلکه عبارتی که در این مورد در مورد مرأه قسعمیه وجود داره چیزی دیگه ای هست. این را مرحوم حاجی نوری در مستدرک این روایت را آورده است، ولی با این عنوان که با این تعبیر که بعض نسخ رضوی یعنی مدرکش فقه الرضا هست، اونم نه همه نسخه ها، بعضی از نسخ فقه الرضا این قضیه در اونجا آمده است. عن ابیه عن صادق علیه السلام انه قال قال ابو جعفر علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اردف اسامه ابن زید فی مسعده الى عرفات، به عرفات که میرفتن حضرت، اسامه در کنار حضرت یا پشت سر حضرت بودن سوار مرکب. فلما افاضه اردف الفضل ابن عباس، وقتی بله از عرفات گوش کردن به سمت مثلا مشعر و منا، فضل ابن عباس با حضرت بود. و کان فتن حسن اللمه، جوان فضل ابن عباس جوانی بود که حالا دارای موی مثلا زیبا و قشنگ بود. لمه این موهای اطراف بالای مثلا گوش که به ریخته میشه مثلا تا شحم اذن را میگیره، به این میگن لمه. فاستقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعرابیون، یه شخص عربی اومده از خدمت حضرت. و عنده اختن له اجمل ما یکون من النساء، به همراه او خواهرش بود که اجمل ما یکون من النساء. فجعل العربی یسأل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و جعل الفضل ينظر الى اخت العربی و جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یده على وجه الفضل یستره من النظر، که حضرت مثلا دستش رو گذاشته بودن، دست مبارکشون را جلوی صورت فضل که نگاه نکنه. یستره من النظر فیضا خوه ستره من الجانب نظر من الجانب الاخر، حالا تعبیری که در خود روایت با این مضمونه که از جای دیگه نگاه میکرد. حتی اذا فرق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حاجت الاعرابی التفت الی و قال و اخذ بمنکبیه. بعد از اینکه جواب اون سوال اعرابی را داد، بله، نگاه کرد به فضل ابن عباس و اخذ بمنکبیه، دست گذاشت به منکبش و قال اما علمت انها الایام المعدودات والمعلومات لا یکف فیه نه رجل بصره ولا یکف لسانه و یده الا کتب الله له مثل حج قابل. مگر بله نمیدونی که این روزها ایام معدودات، ایام تشریق، اینها بله ایام خاصی هستند که اگر شخص در این ایام مواظبت بکنه نسبت به اعضای بدنش و از استعمال اونها در امر محرم و در معاصی اجتناب بکنه، بله خداوند متعال برای او حج از حج در سال آینده رو مقدر میکنه. الا كتب الله له مثل حج قابل. بله و فیه و قول الله عز و جل وذکر الله فی ایام معدودات هی ایام تشریق و کان اذا قدم و منا تفاقرو فقال الله فاذا افستم من عرفات، که بقیه آیه هست. و استدلال به این شده، اون نقلی که در مرحوم شیخ آورده بود در ذیل روایت این بود که یدخلا مرد جوان و زن جوان در یه جا باشن، شیطان بین اوما قرار میگیره، اینها را امر به معصیت و ارتکاب حرام میکنه با این متن. ولی مرحوم شیخ در مقام جواب از این روایت فرمودن که این روایت با این مضمون علا خلاف المطلوب عدل، این دلالت بر خلاف میکنه، معلوم که فی حد نفسی محضور نداره، معرض اینه که یعنی که شخص به گناه بیفته، اینجور نیست که خود این فی حد نفسی گناه باشه. اینکه در این حالت قرار بگیرن، این باعث این میشه که کشیده بشن به گناه، گناهی که بعداً ارتکاب مرتکب میشوند که همین مثلا عمل زنا باشه. از این معلوم میشه که خود این عمل فی نفسیهی حرام نیست، نگاه کردن این گونه حرام نیست، ولی بر اساس اونچه که در بله فقه الرضا اومده، در مستدرک نقل شده، این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کرده است او را از نظر، این را در بله تحلیل فرموده است به این که در این ایام تشریق، ایام معدودات اقتضا میکنه مواظبت اکثر بر اعمال را، اینکه انسان ملتفت باشه و اعضای بدنش را به وجه حرام به کار نگیره، به حسب اونی که در بله به حسب اونی که در فقه الرضا اومده و در مستدرک اومده، این روایت ناظر به خود همین نگاه کردن هست و نگاه کردن و کف از نظر، این محل بله مورد حکم هست که اگر کسی خودش را بله نگاه بداره، تحفظ بکنه از ارتکاب حرام، از ارتکاب حرام، به او پاداش خاصی داده میشه. این ذیلی که در عبارت فقه الرضا هست با اونی که در روایت به حسب نقل مرحوم شیخ اومده فرق داره. اون حساب این تعبیر اینکه روایت خصعمیه، مرعی خصعمیه برخلاف مطلوب عدل باشه، برخلاف مطلوب، این جواب نسبت به این روایت این نقل پیاده نمیشه. ولی حالا اینکه در این مورد آیا از این استفاده میشود حرمت نظر مطلق، از نظر سندی خب معلومه که ضعف منیس و سند داره، اصلا اگه در فقه الرضا بود این سند نداشت، تا چه رسه به این که معلوم نیست وجود این روایت در فقه الرضا، بلکه از در بعضی از نسخ فقه الرضا هست، معلوم نیست که ثابت باشه وجود این در فقه الرضا، در کتاب فقه الرضا. حالا ولی از جهت دلالت ممکن گفته بشه که این با توجه به خصوصیتی که در مورد اون روایت هست که شخص نگاه میکرد، نگاهش نگاه علا سبیل اتفاق نبود، نگاه میکرد به طوری که از یه جایی مثلا حضرت مانع ایجاد میکرد میفرمودن، از جای دیگه نگاه میکرد، معلومه مورد روایت جاییست که نگاه نگاه ان التزازن هست. از این روایتی که وارد شده در منع از نگاه التزازی نمیتوان استفاده کرد حکم را در نگاه به وجه و کفین بدون التزام. پس این دو تا روایت هم دلیل نشد به خاطر همون اشکال مشترک که مورد هر دو روایت نظر التزازی هست و با محل کلام مغایرت دارد، با محل بحث مغایرت دارد. دلیل یازدهم و آخرین دلیلی که برای اثبات حرمت نظر به وجه و کفین ذکر شده است، این کف بصره او، کف بصره او یادش اون معلوم که یعنی نسبت به معاصی الهی دیگه، نسبت به معاصی الهی دیگه، ظاهرش اینگه عمل محرم دیگه، اعلان اینکه اینکه جلوی اینکه خود اینکه حضرت هم بله چیز میکرد، خود اینکه حضرت هم ممانعت از اون میکرد، ممانعت میکرد از این جهت، اون جهت التزازی بودن رو اگه شما در نظر نگیرید، مقصود در روایت مطلق النظر باشه، معلوم میشه که این کار مطلق النظر حرامه، اینکه اصلا ممانعت میکرد که این انجام نشه دیگه. بله اون اشکال که نظر التزازی هست، اون اشکال به استدلال به روایت، ولی اگه از اون اشکال شما رقمز این بکنید و مورد نظر در این روایت مطلق نگاه کردن باشه، خب این دلالتش در این جهت تمام میده. بله اون دلیل یازدهم که به اون استدلال شده برای حرمت نظر به وجه و کفه، در کلام بعضی از فقها از جمله مرحوم صاحب جواهر، این روایتی است که در اون روایت اومده است النساء ایون یا ایون و اوره. مرحوم صاحب جواهر در ذکر ادله حرمت نظر به وجه و کفه، بعد از اینکه آیه امر به غزل را فرموده به معلومیت کون المرأت عورتن، که مرأه و زن تمام بدنش عورت هست، عورت هم حکمش لزوم و ستر دیگه، باید پوشیده بماند، نباید مکشوف بماند. این بله دلیل یازدهم اینه. این تعبیر النساء یا المرأه ایون و عوره در روایات متعددی وارد شده که بعضی از اینها من حیث سند روایت تام السندی هستند، مشکل سندی ندارن. در بله برخی از این روایات را صاحب وسائل در باب 131 از ابواب مقدمات نکاح آورده، بله ولی همه روایات را نیاورده. اونی که در باب 131 آورده، عنوان بابم این قرار داده که باب یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاهن الى الطعام و تأکد الکراهه فی الشابه. روایت اول اینه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه، که به جهت اشتمالش بر مسعد ابن صدقه از جهت سندی این روایت مورد اشکال قرار گرفت، چون توصیف در مورد مسعد ابن صدقه وارد نشده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیرالمومنین علیه السلام لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن الى الطعام، دعوت به طعام اینها نکنید. فإن النبی صلی الله علیه و سلم قال النساء ایون یا ایون و اوره فاستروهن فاستروا علی فاستروا ایهن یا ایهن به سکوت، یا به هر دو نه به هر دو وجه نقل شده، هم ای هم ای. فاستروا ایهن به سکوت و استروا عورتهن بالبیوت، عورتهن بالبیوت. بله، در وسائل در باب 131 این روایت با این النساء ایون و اوره با همین عبارت نقل شده، روایت مسعد ابن صدقه. ولی مرحوم کلینی در کافی در باب التسلیم و النساء روایات متعددی را نقل کرده، روایت اولش همین روایت مسعده هست، ولی در اون باب روایت چهارم یا همون باب تسلیم النساء، تسلیم النساء روایت چهارم اون باب صحیح هشام ابن سالم هست، که ولو در وسائل این روایت نقل نشده ولی چون در وافی نقل شده، بر اساس نقل وافی هم روایت دارای سند تام میشه، تا بله سند تام تا کافی تا مرحوم کلینی میشه. در حدیث بله در حدیث 4 اون باب تسلیم علی النساء سند روایت اینه: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم النساء عیون و اوره فستر الاورات بالبیوت فستر ال ایه یا ایه به سکوت.
سوال تو
باب 24 آوردتش رو. باب 24 همین روایت هشام را در باب 131 نیاوردم. در باب 24 در کتاب الصلات آورده یا در مقدمات نکاح؟
استحباب حبس مرأتی بیتا.
هم در مقدمات نکاح. بله. حالا علایان این روایت در وسائلم نقل نشده باشه، در وافی نقل شده دیگه. حالا در بسر نقل شده. اینا عرض کردم به جهت این که ممکنه بر اساس بعضی از مبانی بله مثل مبنای مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های تبریزی، مرحوم های سر، اعلام دیگر، صرف این که ما روایت را در کتاب در کتب اربعه به حسب چابهای فعلی ببینیم، این کافی نیست برای اینکه از جهت سندی به او اعتماد بکنیم، به خاطر اینکه ولو اصل کتاب کافی که مشتمل بر روایات هست، تهذیب و استبصار به فقیه که مشتمل بر روایات هست، اصل این به تواتر ثابت شده، جای تشکیک نیست، ولی تمام محتوای موجود در این کتاب من الاول الى الاخر، در صفحه اولش این روایت هست، در صفحه دوم این که به تواتر نرسیده، این که قطعی نیست. وقتی قطعی نبود، در صورتی ما می توانیم به روایت خاص موجود در کافی استناد بکنیم که سند تا کلینی پیدا شده باشه. در جایی که صاحب وسائل یا مرحوم مجلسی یا مرحوم فیض در وافی روایات را نقل کرده باشند، چون اینها سند دارند به صاحبان کتب اربعه، روایت از کتب اربعه تا امام علیه السلام من حیث سند معتبر باشه، از صاحب از محدثین ثلاثه، محمدین ثلاثه، از اینها هم تا کتب اربعه معتبر باشه، مشکل حل میشه. ولی در جایی که در این کتب ما روایت را ندیدیم و در این کتب وسائل این سه تا کتاب ندیدیم، فقط در کافی چاپ شده است، در تهذیب چاپ شده است، اینجا اگر تردیدی در وجود روایت یا در لفظ خاصی از الفاظ در این روایت وجود داشته باشه نمیتوان به این روایت استناد کرد، مگر اینکه فرض بشه که در نسخ متعددی، در همه نسخی که حکایت میکنن کافی را در همه نسخ باشه که اون علم به اونم میشه از مواردی که قطع به وجود این روایت در کافی، و الا اگه مورد تردید و شک باشه نمیتوان استدلال کرد.
علی یعنی این اون کتب سگانه از روایت چیزی کم و زیاد شده باشه، ما به اون کتب سگانه
روی این حساب بر همین اساس هم اگر روایت در کافی مطبوعی که فعلا در اختیار ما هست با یه لفظی نقل شده باشه وجود داشته باشه، ولی در وسائل به لفظ دیگه‌ای نقل شده باشه، ملاک اون نیست که در وسائل اومده، چون نسبت به اونی که موجود هست ما سند نداریم، بله مثلا معتبر به ما نرسیده، حجت بر اون نداریم، ولی به حسب اونی که در وسائل هست اگر در وسائل محرز باشه که در وسائل چنین چیزی اومده با این لفظ اومده، چون صاحب وسائل سند داره قابل اعتماده. در موارد اختلاف بین کتاب کافی مطبوع و اون چرا که صاحب وسائل نقل میکنه تقدم با اون نقل صاحب وسائل میشه، این هم لازمه یا مبنا اینه دیگه. بله اون دیگه بنابر علرف عرض کردم بر اساس مبنایی که مورد قبول میشه اعلامی مثل مرموهای خوی یا مرموهای تبریزی یا مرموهای صدر و امثال این اعلام بوده دیگه. بله این حالا در خلاصه در روایت در باب در همون باب روایات دیگه اومده، از جمله همین صحیحه هشام ابن سالم که از این در بعضی از کلمات هم تعبیر به حسنه شده به خاطر همین اشتمالش بر ابراهیم ابن هاشم که در سند روایت هست. خب این در این روایت اومده است که بله در مورد زن از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که نساء ایون و آوره، ای در نساء ای آنطور که در مرحوم فیض در وافی فرموده مقصود از ای بالکلام یعنی عجز از کلام، یعنی درست قدرت این را ندارن، تمکن این را ندارن که به نحو مطلوب حرف بزنن. بله ممکنه حرف زیاد متعارف اینه معروف هم اینه که زیاد حرف میزنن ولی به وجه مطلوب نیست. مرحوم فیض معنا کرده الای بالکلام العیز منها و عدم الاهتداء لوجه المطلوب فیه، یعنی به وجه مطلوب نمیتوانن حرف بزنن، به جا به مورد نمیتوانن حرف بزنن. خب در روایت اومده که از نساء ایون و آوره، و این ناتوانی اینها، این گنگی اینها در حرف زدن، ناتوانی اینها از حرف زدن مطلوب را، این را با سکوت بله با سکوت بپوشانید، عجز اینها را، ناتوانی اینها، عیب اینها را در تکلم با سکوت بپوشانید. پوشاندن با سکوت فرمودن به اینه که عدم و مقابلت کلامهن بالجواب و العفو عن سقطات الفاظهن، دیگه به اصطلاح امروزی دهن به دهن نشید با اینها، اگه حرفی علا خلاف علا غیر وجه مطلوب زدن شما اینطور نباشه که با اینها در مقام جواب بگذارید، عفو کنید از سقطات الفاظ. و این نسبت به قسمت ای که ای در از کلام دارن شما با سکوتتون ببوشانید و بله مستور بمونه، ظاهر نشود این عیب اینها، ناتو عیب اینها ظاهر نشه. اما اونی که مورد استشهاده اون قسمت دومه، حالا این دیگه فعلا بحثا رو نمیخوام، ولی بله حالا بحث به نوع دیگه، حالا بحث به نوع زنا ممکنه اینجور باشه، حالا قضیه خارجی ممکنه بحث به نوع اینجور باشه که نوعاً اینطور نیست، ولی این حکم کلی که در همه باشه و قابل استثناء نباشه نه، ممکنه این قابل التزامه دیگه بگیم اینجوری نیست. ولی حالا اون مورد استشهاد قسمت دومه که در مورد نساء تعبیر شده به اینکه نساء عورتون، عنوان عورت بر نساء به جمیع اعضای بدن تطبیق شده، تنزیل شده از نساء به جمیع اعضای بدن، به اینکه اینها عورت هستند و این عورت هم باید پوشیده بماند. فستورو العورات بالبیوت، اینها را مستور بگذارید در بیوت و نگذارید که اینها ظاهر شوند. خب این تقریب استدلال اینه که در همونطور که از کسانی که به این روایت استدلال کردن برای حرمت نظر به وجه کفن، مرحوم های بروجردی بحث به اونچه که در تقریرات بحثشون آمده فرمودن که خب در این روایت تعبیر شده است از مرعه به عورت، از نساء به عورت تعبیر شده، بله تشبیه شده است مرعه به عورت. متفاهم از این عبارت اند عرف المتشرع وجوب ستر جمیع بدن زن هست. چرا؟ لأن وجوب ستر من اظهر خواص المشبه و آثارهی، ستر عورت اظهر خواص مشبهان به که عورت باشه همینی که باید مستور بمونه. و با توجه به این تنزیل مرعه به منزله عورت اقتضا میکنه لزوم ستر بدن مرعه به جمیع اعضای بدن، حتی وجه و کفه. خب این تقریب استدلال اینه. آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ یه اشکالی در تقریب به استدلال به این روایت وجود داره، اشکال یعنی به اون چی که در تقریرات بحث مرحوم بروجردی هست. اشکال اینه که در بحث به اون چی که در تقریر ذکر شده، عورت در این روایت به همون معنای معروف یعنی سوءه آمده، شرمگاه که میگن به همین معنای سوءه اومده که بله در حقیقت اون فرد حقیقیش همون قبل دوبار هست. مرعه تشبیه به عورت شده، عورت در بحث به اون چی که در تقریر اومده به این معنا هست، به این معنا گرفته شده. اون وقت فرمودن که اظهر آثار، اظهر احکام و خواص مشبه به که عورت حقیقی باشه، وبل و دوبل باشه، این که بپوشونن دیگه. یه اشکال در اینه که بله گفته بله کلمه عورت در اینجا معلوم نیست به همون معنای سوءه باشد، وبل و دوبل، بلکه عورت به معنای اینه که چیزی که احتیاج به حفاظ داره، احتیاج به سر داره، باید پوشیده بماند. نقل شده که در همون وقتی که مرحوم بروجردی درس می‌فرمودن، بعضیا در همون درس همین اشکال رو به ایشون کردن که عورت در این روایات به معنای سوءه نیست. عورت در اینجا مثل همون عورت در آیه شریفه است که یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره. عورت در اون آیه شریفه که گفتن بله منافقین گفتن که خانه های ما عورت هست، یعنی بدون حفاظه، بدون ستاره، با حال اینکه اینجور نیست، بدون ستاره نیست. عورت در این روایت به معنای سوءه نیست که تشبیه زن به این سوءه در خود او یک نحوه تعنی باشد، نه اینطور نیست. عورت در اینجا به معنای چیزی که متوقع در مورد او حفاظ داشت، در حفاظ قرار گرفتن و مستور بودن هست. حالا باقت نظر از این که عورت در اینجا به معنای سوءه باشه یا عورت به معنای مایج و تسطرهو یج و سطرهو به حفظهو، آیا استدلال به این روایت برای مدعا که لزوم ستر مرعه تمام بدنش حتی وجه و کفین باشه تمام یا تمام نیست؟ اشکالی که به استدلال به این روایت آورده شده اینه که این روایت از این روایت حکم لزومی استفاده نمی شود، چون در روایت آمده است که فسترو الاورات بالبیوت بالبیوت فسترو الایه بسکوت، شما بله این عورت زنها را که عورت هستند مستور بکنید به بله مستور بکنید به در بیوتشون. این که زن مستور در بیت بشود از بیت خارج نشود، معلومه که حکم لزومی که نیست، که صرف خروج زن از خانه در حالی که تمام بدنش مستور هست، نقاب بسته، تمام بدنش، تمام وجه را پوشونده، معلومه که این بله مشکلی نداره، حرمتی در این قسمت نیست. روی این حساب اون چه که به حسب تعبیری که در کلام مرحوم حکیم آمده، اون چه که در روایت آمده است اینه که زن در منزل قرار بگیره و در منزل قرار بگیره و بیرون از منزل نیاید، ولو متسترتن بیرون از منزل نیاید. اونی که در روایت اومده اینه و این معنا با اونچه که مورد بحثه تغایر داره. اونچه که مورد بحثه اینه که آیا بر زن لازم هست که وجه و کفینش را بپوشاند و با وجه و کفین پوشیده بیاد در بیرون منزل، مشکل نداشته باشه. اونی که محل بحثه اینه که بیرون آمدن از منزل در حالی که مستور الوجه هست مشکلی نداره، ولی اونی که اشکال داره اینه که مکشوف الوجه بیاید. روایت با توجه به این که فرمودن سطر بالبیت بشه و سطر در خانه قرار بگیرن، نه اینکه در بله نه اینکه صورت و بدنشون را با این حاجبه ها با این لباس ها بپوشانن، به این روایت نمیتوان برای محل بحث استدلال کرد. اون سوق روایت اقتضا میکنه که روایت در مقام بیان حکم غیر الزامی هست نه حکم الزامی. بله در اون قسمت اول که النساء عوره تنزیل به نحو مطلق ذکر شده، ولی چون مترتب شده است و تفریع شده است بر این تنزیل فستروهن بالبیوت، معلوم میشه که تنزیل اطلاق نداره نسبت به غیر اونی که در روایت ذکر شده، فقط ناظر به همون قسمتی است که در روایت ذکر شده که سطر در بیوت باشه. پس این روایت هم دلیل بر مدعا نشد و از این روایت هم نمیتوان استفاده کرد وجوب سطر وجه و کفه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.